أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باختلافهما في ذلك ألجا بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المقايرة. یه بحثی رو مطرح میکنه که یادم نیست تو این دوره های متعددی که در کفایه خدمت دوستان بودیم تدریس کرده باشم با تطبیق این قسمت رو. معمولا به بیان یک خلاصه اکتفا کردیم و رد شدیم به دو جهت. اولا خروج از محل بحث، وارد یک مبحث کاملا کلامی بی ربط به علم اصول میشه، و ثانیاً این که نهایت کار ایشون به نقطه ای میکشه که خود ایشون هم متحیر میماند و دست آخر به زبان مادری جمله در کتاب عربی هم میاره که قلم اینجا رسید سر بشکست. آخر همین مبحث به یک شبهه یا در واقع ایشون القا میکنه که اگه بخواییم ما مطرح بکنیم در سطح کفایه توان پاسخش تو این فرصت نیست، فقط میشه القا شبهه بدون فرصت برای بیان جواب. ازا مطلبی که ایشون ذکر میفرماین که مربوط میشه به بحث جبر در نهایت، به جهت آفاتی که برش متنطب هست، شبهه‌ای که درش القا میشه، بهتر آن است که این مبحث کلن مطرح نشود. فقط چیزی که ما در این جلسه انشاءالله فرصت بکنیم اختصاص میدیم به این مبحث، یعنی هر چقدر برسیم از این مبحث تا سر فصل ثانی بیان میکنیم، اگه وقت تمام شد دیگه بقیهش رو میذاریم انشاءالله برای وقتی که خودتون با حوصله و با فرصت از طریق کتب معتبر و با توضیحات کافی و شافی این قسمت رو بخونید. ولی بحثیست بی ربط به مبحث اصول، ورود بحث کلامیست، نتیجه ای رو هم عائد نمیشود بلکه مضر هم هست. بله بالاخره این اشکال فلسفی است که ایشون داره دیگه. آقای مطهری کتابی به اسم عدل الهی داره که راجع به این قضیه تا حد زیادی توضیح داده. تعلیقه ایشون داره، همچنین تعلیقه داره بر روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی که راجع به این اشکال جبری که مرحوم آخوند در نهایت ناچار میشه بهش ملتزم بشه و حسب ادله احساس میکنه که نمیشه از این قضیه فراتر رفت پاسخ میده، داره به همونجا واگذار میکنیم بحث رو. خب رفقا چی میخواییم بگیم؟ یه خلاصه از بحث ما اینجا تقدیم دوستان بکنیم. مشهور امامیه با اشاعره همسو هستند در باب طلب و اراده. میگن این دو با هم فرق میکنند، این دو با هم متفاوتند. اراده مرتبه‌ای قبل از طلب است، مرتبه‌ای قبل از طلب. اول در نفس شخص اراده شکل میگیره، سپس در راستای مراد طلب شکل میگیره. یه دیدگاه دلیلی که اینها بر تفاوت بین طلب و اراده ذکر میکنند، خلاصش یه خطه که ما خیلی وقتها میبینیم که طرف چیزی را طلب میکند که اراده جدی نسبت به اون چیز نداره. چیزی رو میطلبد که اراده نکرده واقعا. این اتفاق میفته، پس معلوم میشه این دو از هم تخلف میکنند. متفاوت از همند. مثل کجا؟ مثل همون تعارفاتی که ما واسه هم تیکه و پاره میکنیم، مثل عوامر امتحانی که ببینیم واکنش طرف در مقابل این طلبی که از اون میکنیم چیه، و آنی که اصلا اراده در نفس ما نسبت به اون فعل وجود نداره، فعل مطلوب. اما از اون سو آخوند همراه با معتزله شده و معتقد است که طلب و اراده هیچ فرقی با هم نداره، هیچ فرق، نه از حیث مفهوم، نه از حیث مصداق، و نه از حیث انشاء، هیچ فرقی بینشون نیست. مفهوم طلب عین مفهوم اراده است، یعنی به حمل اولی میشه این دو رو بر هم حمل کرد، بگیم طلب اراده است، اراده طلبه، به حمل اولی، چون به معنای طلب طلب است، است اراده اراده است، است جزئی جزئی است، به حمل اولی، اما به حمل شایع اینجور نیست، جزئی مصداق کلیست. خب دلیلی که پشتوانه دیدگاه مرحوم آخوند و معتزل است وجدانه. شما میگه شما وجدان دارید یا نه؟ اگه ندارید هیچ، اما اگه وجدان دارید، با وجدان آدم میفهمه که چیزی که طلب میکند اراده کرده، ورای این طلب او چیزی به نام اراده وجود ندارد، به غیر از طلب او اراده نام چیزی نیست. وجدان بیاد وسط متوجه میشه هر وقت در نفس شخص اراده به شیء شکل گرفت، در واقع طلب به اون شیء شکل گرفته. به تو میگن طالب علم، در نفس طلب علم شکل گرفته. یعنی چی؟ این نسبت به علم آموزی اراده کردی، اراده تحصیل علم کردی، معناش همین. اصلا قصه برهانی نیست، وجدانیه. خیلی از امور هست برهان ناپذیره، برهانی نیستند، از طریق وجدان باید برشون استدلال کرد. اینجا هم قضیه کاملا وجدانیست، کاملا وجدانیست. فقط یه تفاوتی بین طلب و اراده هست. پس طلب و اراده یکیست مفهوماً و مصداقاً، اما بین این دوتا انصرافاً تفاوته. جلسه قبلم گفتم انصرافاً تفاوت. یعنی چی؟ یعنی اگر واژه طلب رو به شکل مطلق کسی به کار برد، منصرف میشه به طلب انشایی، و اگر واژه اراده رو به شکل مطلق به کار برد، منصرف میشه به اراده حقیقی. یادتون هست تقسیم طلب به انشایی و حقیقی؟ اون تقسیم بندی رو اراده میاد، چون به یه معنان دیگه، یه وقت هست در نفست شوق نسبتی به چیزی پیدا میکنی، میشه طلب حقیقی. یه وقت هست که این خواستت رو نسبت به دیگری انشاء میکنی، در قیاس با فردی انشاء میکنی، بهش میگی آب میخوام، میشه طلب انشایی. طلب و اراده پس هم حقیقی داره هم انشایی، اما در مقام استعمال اگر مطلق بیان حساباشون فرق میکنه. وقتی میگی طلب تو شیئن، ظهور داره در این که از کسی انشاء کردی طلب را، اما وقتی میگی ارد تو شیئن، ظهور داره در این که در درون خودت اون چیز رو خواستی، در نفس خودت اون چیز رو مطالبه کردی. این تفاوت در انصراف چرا باشه؟ تفاوت در مفهوم نمیشه؟ ببینید انصراف در وقتی است که شما قبول بکنید که یک لفظ برای عام وضع شده، اما در وقت اطلاق ذهنها به سمت حسه ای از این معنای عام می رود. معنای انصراف اینه، ولی اگه قبول باشه از همون اول واسه همون خاص، همون حسه خاص وضع شده باشه، که میگیم موضوع برای خاصه، نمیگیم منصرف به خاصه. بسیار خوب، کل مطالبی که باید میگفتیم ما گفتیم، فقط یه چیزی اینجا بگم، بد نیست. ببخشید جناب آخون، شما فرمودید قصه ما وجدانیه، ایشون میگه بله. میگیم که پس اون برهانی که اشاعره و امامیه بیان کردن چی میشه؟ اونا گفتن که خیلی وقتا هست که طلب میاد اما اراده ای پشتش نیست، حقیقتا نمیخواد اما بر زبان ابراز میکنه خواستش رو. ایشون میگه که اون برهان خودپنداشته اشاعره ناشی از همین تفاوتی است که طلب و اراده در مقام انصراف ده، ناشی از همین تفاوت بین طلب و اراده است در مقام چی؟ انصراف. توضیح بدم رفقا، اینی که اینها گفتن در واقع تفاوت بین طلب و اراده نبود، تفاوت بین چی و چی بود؟ بین طلب حقیقی و طلب انشائی بود. در واقع تفاوت این دوتا رو با بیانشون چه بخوان چه نخوان اثبات کردن، که یه وقتایی هست طلب انشاء شده اما حقیقتا در نفس منشأ طلب وجود ندارد، حقیقتا وجود ندارد. اون برهانی که اینها گفتن مال تفکیک بین طلب حقیقی و طلب انشائی است، به بیان دیگر تفکیک بین اراده حقیقی و اراده انشائی. واسه همین جلسه قبلتون عرض کردم که برای تفکیک بین این دو باید به چی نگاه کنید؟ به اون تعارفاتی که واسه همدیگه تیک پاره میکنیم. آقا بفرمایید زهر شام نهار نه نمیشه، خواهش نبفرمایید. اما در واقع دلو میگه خدا بونیخ نیاد، نکنه یخی بلندش بیاد. اصلا در نفس طلبی نیست اما بر زبان پر از تعارف، پر از طلب، پر از خواهش، پر از التماس.
منزل بیان نیستید که
بگید
به منزل؟
نه ما میام، شما دعوت کنید ما به منزل. خب بنابراین برهانی که اونا اقامه کردن درسته، اما تفکیک بین چی و چی مینهد؟ بین طلب حقیقی و طلب انشائی. خب چه ربطی بحث طلب و اراده داشت پس؟ به این مبحث چه ارتباطی داره؟ ایشون میگه ها، نیست که واژه طلب منصرفه به طلب انشائی، واژه اراده منصرفه به طلب حقیقی است. اینا فکر کردن تخلف طلب انشائی از طلب حقیقی به معنای تخلف طلب از اراده است. چرا؟ چون فکر کردن به طلب تو ذهنشون چی آمده؟ انشائی. منصرف به این راستم میگن، حقم دارن. فکر کردن به طلب به ذهنشون چی اومده؟ نوع انشائی طلب. فکر کردن به اراده ذهنشون چی اومده؟ نوع حقیقی طلب. بعد آمدن اون برهانی که اثبات میکنه بین حقیقی و انشائی فرقه، اقامه کردن برای بیان فرق بین طلب و اراده. فهمی روشن؟ ولی اگر شما بگید طلب حقیقی است اراده هم حقیقی است، برهانشون غلط در میاد. میگن که یه وقتایی هست طلب حقیقی هست اما اراده حقیقی نیست. میگیم کجا؟ میگی تو همین تعارفاتی که مرسومه. میگیم اینجا نه طلب حقیقی هست و نه اراده حقیقی. برهانتون غلطه. اگر مقصودشون در هر دو نوع انشائی باشه بازم برهانشون غلطه، چون معناش اینه که در این تعارفات طلب انشائی هست اما اراده انشائی نیست. پاسخ میدیم هر دو هست، هم طلب انشائی و هم اراده انشائی. انشاء یعنی ابراز، اظهار، هر دو هست. من خیلی دلم میخواد شما بیاید اینجا، اصلا اون که با لفظ اراده هم بیان کنه. اینی لعردتو ان تکون ضعیفی، دیگه لامم میارم برات، من اراده کردم، تصمیم گرفتم که تو مهمان من باشی. این روشنتر میخواد. اراده انشاء شده اما حقیقتا وجود نداره. پس اینا وقتی که به طلب میرسن، چون ذهنشون به سمت انشائیش میره، میگن خب اینجا طلب انشاء شده. بله، وقتی به اراده میرسن، وقتی ذهنشون به سمت حقیقیش میره، میگن نه حقیقتا اراده ای نیست. و حال این که اینجا هم طلب انشائی هست و هم اراده انشائی و هم نه طلب حقیقی هست و نه اراده حقیقی، چون این دو به یه معنات. اگر این نیست اونم نیست، اگر این هست اونم هست. خوشنه؟ مثلا مثل ماشین و دستگاه، لقائل ان یقول هر دو به یک معناست. هر ماشینی دستگاهی است و هر دستگاهی ماشینی است. حالا در مثال خیلی مناقشه نکن، اما منصرفون الیه ماشین همین ماشینی است که سوار میشیم. منصرفون الیه دستگاه چیزی غیر از این ماشینی است که سوار میشیم. به این دستگاه نمیگن، به ماشین سلمانی میگن ماشین، به ماشین سلمانی میگن دستگاه، به ماشین همزن میگن دستگاه. معمولا دستگاه به ماشینی که سوار بشیم نمیگن. نام معناشون یکیه و منصرفون الیهشون فرق داره. بعد کسی بگه آقا ماشین غیر از دستگاهست، دستگاه تو جیب بنده است، ماشین اصلاح، ماشین همه سی سوار شده. خیلی فرق میکنه بین چیزی که بر من سوار شده و چیزی که من بر آن سوار شده. پس بین این دو باید فرق قائل شد. عزیز من، اگه به معنای حقیقی و اصلی این دو نگاه کنی مترادفن، اگه به منصرفون الیه اینها نگاه کنی حق و شماست. در بحثم همین، اگه معنی حقیقی نگاه بکنی این دو یکی هن، اما به منصرفون الیه این دو اگر نظر بکنی، بله یکیش منصرف به نوع انشائی، دیگری منصرف به نوع حقیقی است. بین حقیقی و انشائی فرق. بسیار خوب، چند خطی بخونیم دیگه. چیز ایشون همین حرفا رو بعدا راجع به سایر صفات هم میزنه. الان بحث طلب انشاء هفت قسمه، یکیش طلبه، راجب تمنی، ترجی، اینا هم میزنه همین صحبت رو که اینا هم هیچ چیزی پسش پیشش نیست، هرچه هست خودش، همونطور که طلب چیزی پس و پیشش نیست به نام اراده، هرچه هست خودش. بخونیم اختلافه هما، اختلاف چیا رفقا؟ طلب و اراده. فی زالک، زالک رو بزن، تعبیر بالا منصرفون انهه، نگاه کنید خط بالا ول منصرف ان، بنویسید ول منصرف ان، بزنید به خط بالا. اختلاف طلب و اراده در منصرف انهش وا داشته، الجع وا داشته بعضی از اصحاب ما را که میل پیدا کنند به آنچه که رفته است به سوی آن. بفرمایید اشاعره، اشاعره من المقایرت بین طلب و اراده، من بیان مازهبه، از مقایرت بین این دو، خلافا لقاطبت اهل الحق و المعتزلت من اتحاده ما. کسانی که همسو با اشاعره شدند، در پاورقی ما اسم برده شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایه، و همچنین محقق خانسالی در رساله مقدمت الواجب و همچنین مرحوم نائینی، اینها رو اسم برده، صاحب هدایه، خانسالی و نائینی. حالا تو چقدر؟ من ندیدم اینها رو. خلافاً لقاطبت اهل الحق، برخلاف قاطبه امامیه و معتزله، من بیان خلافنه، خلافاً لینها من اتحاده ما. این خلاف چیه؟ مخالفتشون چیه؟ بیان میکنه من اتحاد چی و چی؟ طلب و اراده. اساس فنی همچی خوشگل نیست عبارت، اما خب مقصود همینه، این اتحاده ما بخواد اون نقطه مخالفت رو بیان کنه. پس اشاعره با قلیلی از امامیه، اشاعره و قلیلی از امامیه قائل به چی هست؟ اتحاد این دو یا تغایر این دو؟ قائل به تغایر این دو هست، قائل هست که این دو. اما امامیه، جمهور امامیه و معتزله، اینها قائل هست به اتحاد این دو. مرحوم آخون قائل به کی؟ به چیست؟ به دیدگاه مشهور امامیه و معتزله. فلا بعثه، پس بعثی نیست به این که صرف بکنیم انان کلام را. انان به همون لگامی میگن که به دهان اسب و استر میبندند. صرف بکنیم انان کلام را، بگردانیم انان سخن را به بیان آنچه که حق در مقام است. و این و گرچه تحقیق کردیم این حق را، ضمیرش بخواد به ما هو الحق، فی بعض فوائدنا، در بعضی از فوائدمون، کتابیشون داره به اسم فوائد الاصول، فوائد الاصول، من دارم در منزل، مشتمل بر رساله هایی است که از رساله هاش راجع به همین مسئله طلب و اراده است. الا ان الحوالته، اما حواله، لما لم تکن عن المحذور خالیتن، وقتی از محذور خالی نباشه، چون به هر حال ممکنه شما با آنچه که حواله شدید هیچ وقت دسترسی نداشته باشید، یا اگر هم داشته باشید مثل بنده حال و حوصله نگاه کردن نداشته باشید. از اونجایی که حواله خالی از محذور نیست، ولی اعادتو، خیلی مرحوم آخون تو این قسمت شاعر شده، شعرم براتون میخونه، حالا صبر کنید. ولی اعادتو، یعنی ولما لم تکن، الاعادتو عطف بر اسم لم تکنه، و از اونجایی که اعاده نیست بلا فائده و افاده، نیست بدون فائده و افاده، افاده ناظر به غیره، بی فائده نیست یعنی برای من و شما، بی افاده نیست یعنی برای شما. در افاده فاعلش کیه؟ آخونده. به کی میخواد فائده برسونه؟ من و شما. متوجهشون بیشتر برای اینکه جنبه شعری قضیه رعایت بشه اینو گفت، ولی گفتن نمیخواست. اعاده بدون فائده نیست برای من و شما، و بدون افاده از سوی من برای شما هم نیست، هر دو به یک معناست. کان جواب لماست، وقتی که حواله اینجوریه، کان المناسب هو تعرض ها هنا ایزن، مناسب تعرض در اینجاست، یعنی مجددن بحث و مطرح کنیم. فعلا ان الحق كما عليه اهل الحق، یعنی امامیه، جمهور امامیه، اهل الحق میشه اینا، وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره، هو میخوره به حق، اتحاد طلب و اراده. هنوز وارد حرف نشد، ببین چقدر تطویل میده. به معنی ان لفظیه ما موضوعان به ازاء مفهوم واحد، لفظ های این دو طلب و اراده وضع شدن به ازای یک مفهوم، و ما به ازاء احده ما فی الخارجه یکون و به ازاء الاخر، همون مصداقی که به ازاء یکی از این دو در خارجه می باشد به ازاء دیگری در خارج. اگه یادتون باشه درسته قف گفت این طلبهای حقیقی که در نفسهای شما شکل میگیره، این طلبهای حقیقی به حمل شایع صنائی طلب محسوب میشه، اراده محسوب میشه. این که میگه ما به ازاء احده ما فی الخارج یکون و به ازاء الاخر، مراد همین طلبهای حقیقی است. طلبهای حقیقی بغلش بنویسید. اونی که به حمل شایع صنائی گفتیم طلب چیه؟ طلب حقیقی. طلب حقیقی در خارج همون اراده حقیقی است. هر چیزی که مصداق طلبه، مصداق اراده هم هست. حالا این مال عالم چی شد؟ حقیقت. حالا عالم انشاء چی؟ و طلب المنشأ، انشاء خودش به صراحت میگه، و طلب المنشأ به لفظ طلب یا به غیر لفظ طلب، مثل امر بگه امرتو که، به جای طلب تو بگه چی؟ امرتو. طلبی که انشاء شده به لفظ طلب یا به غیر لفظ طلب، عین الارادت الانشائیه، عین اراده انشائی است. پس طلب حقیقی که مصداق این طلب به حساب میاد، مصداق مفهوم طلب به حساب میاد، همون اراده حقیقی است. همینطور که طلب انشائی اراده انشائی است. واضحه؟ و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن. از حیث مفهوم که یکی هستن، بغلشون بنویسید. از حیث مفهوم یکی یعنی چی؟ یعنی بر دو قسم انشائی و خارجی است. بر دو قسم انشائی و خارجی، ولی اعم از این دوست. انشاءن هم یکیست. یعنی چی؟ یعنی طلب انشائی همون اراده انشائیه. خارجن هم یکیست. یعنی چی؟ این طلب حقیقی همون اراده حقیقی. لا ان طلب الانشائی الذی هو المنصرف الیه اطلاقه، به صیغه فاعل بخونید. نه اینکه طلب انشائی که انصراف دارد به این طلب انشائی اطلاق طلب. گفتیم اگه طلب مطلق بیاد منصرف به چی میشه؟ ها؟ انشائی میشه. یادتون هستی گفتیم هم دیوز هم امروز. نه اینکه طلب انشائی که منصرف است به آن اطلاق طلب، کما عرفت در جلسه دیروز و همچنین اول جلسه امروز، این متحد است با اراده حقیقی. التی صفت اراده است، التی ینصرف الیها اطلاقها ایزن، منصرف است به این اراده حقیقی اطلاق اراده همچنین. یعنی همونطور که اطلاق طلب منصرف است به نوع انشائی، اطلاق اراده منصرف است به نوع حقیقی. نه اینکه فکر کنی طلب انشائی همون اراده حقیقیه، نه، طلب انشائی اراده انشائیه، طلب حقیقی اراده حقیقی، این دوتا با هم متحدن. نه اینکه انشائی اون با حقیقی این بخواد یکی باشه. ضرورت ان المغایرت بینهما، بین چی و رفقا چی؟ بین طلب انشائی و اراده حقیقی، بین این دوتا از حرم الشمس روشنتر از خورشیده و ابین من الامس آشکارتر از دیروزه، آشکارتر از گذشته است. رفقا دیروز رو خوب میدونیم چجور بود و چجور گذشت، سپری کردیم دیگه، دوسته دستمون هست. نسبت به فردا البته ابهام داریم که فردا چی میشه. میگن راجع به تاریخ باید آینده قضاوت کرد، آینده زوایای تاریخ روشن میشه، چون زمان که بگذره خود گذشته زمان همه مخفیات رو آشکار میکنه. اینجا همینه، میگه که ابین از بانه یعنی آشکار شد، بین دو چنیدید، ابین یعنی آشکارتر، روشنتر از گذشته است، روشنتر از دیروزه. دیروز هممون خوب میدونیم که چجور بود، به چه نحو بود، با چه خصوصیاتی تمام شد. اگه جهل و ابهامی هست مال امروز و فرداست. مثلی است که به کار میبرن، از هر من الشمس و ابین من الامس، تو فضای شعری مرحوم آخوند افتاده فرنان تاوه خیلی استفاده میکنه. فعض عرفت المراد من حدیث العینیت و الاتحاد، حالا که فهمیدی مراد ما رو از سخن عینیت و اتحاد این که یعنی چی، اراده عینه طلبه، طلب متحده با اراده است، عینیت و اتحاد چی با چی، طلب و اراده. ففی مراجعت الوجدان خبر مقدم، در مراجعه وجدان اگه داشته باشی، عند طلب شیء و الامر بشیء، حقیقتا وقتی که حقیقتا یک شیء رو طلب میکنی و امر میکنی، این حقیقتا رو فقط قید طلب و امره، وقتی چیزی رو طالبی و حقیقتا بهش امر میکنی، کفایتون میشه مبتدای مؤخر برای فی مراجعته. وجدان تو بیاری وسط کفایت میکنه دیگه، نیازی برهان نیست. فلا یحتاج الى مزید بیانن، این لا یقع الحاجه به بیان بیشتر، به اقامت برهان، این که برهان اقامه کنه. فان الانسان، حالا میخواد منبهات وجدان رو بیاره وسط، وجدان منبه میخواد هرچند که برهان پذیر نیست. فان الانسان لا یجد، انسان نمییابد غیر از اراده ای که قائم به نفس او، صفت دیگری که بخواد قائم به نفس او باشه، تکون و هیت طلبو، مش مش نوشته یکون و هوت طلبو، حالا تکون باشه قشنگتر، اراده مؤنث حسن لفظیه میشه اعرابش به ضمیر مذکر هم باش. صفتون اخرى، صفت دیگری که این صفت دیگری، صفتن اخرى قائمتن بها، یعنی که منصوبه چیه رفقا؟ مفعول لا یجد. یکونو این صفت دیگر هو طلب، نه اینجوری که غیر اراده صفتی به نام طلب هم وجود داشته باشه، این خود عبارت قشنگ نیست. یه طلب غیر اراده، نیازی به گفتن غیر اراده نبود، خودش گفته بود دیگه، با کلمه اخرى این مطلب رو گفته بود، گفته بود که صفت دیگری غیر از اراده نیست که اسمش طلب باشه. باز مجددن میگه چی؟ میگه غیرها، غیرها، اگه طلب رو مذکر بخونید میشه غیرها، ولی میشه غیرها. بسیار خوب، سوا ما هو مقدمت و تحققها، فقط چیزی که هست و فقط مقدماتی است که باید چیده بشه تا کار به اراده بکشه. آقا نیا کنید، برای شکلی اراده یه سری مراحل لازمه. اول از همه باید تصور بکنی یه شیئی رو، تصور لازمه. بعد که تصور کردی یه حسی بهت دست میده، یه میلی، یه هیجانی در وجودت پدید میاد، یه بستنی رو تصور بکن، دهنت آب میفته، یه میلی در تو، البته در زمستون بستنی همچی خود بی سلیقگی است، لبو، یه کاسه لبو تصور بکن، تنقلات زمان قدیم بوده، آره، یه کاسه لبو تصور بکن، بعد این در دل دیگه هیجانی، یه میلی ایجاد میشه، یه خود تأمل بکنی، تصدیق میکنی که خوردن لبو آره میچسبد به قول ایشون، هم فواید جسمانی دارد و هم فواید روحانی، لذت میبری. وقتی که اینجور شد تصمیم میگیری که خلاصه هر چیزی که در مقابل لبوخاری تو بخواد قد علم کنه جلوش وایسی، مخالفت عیال باش، بیپولی جیبات باش، همه رو حل میکنی، میری به سمتش، تصمیم میگیری هر چیزی که جلوت بخواد وایسه برش داری. این تصمیمی که گرفتی میشه پیش نیاز طلب یا اراده. یعنی این مراحلی که من برشمردم از دید مرحوم آخوند مراحل قبل از طلب و اراده است. اول تصور میکنی، بعد در دلت میل و هیجان نسبت به اون شی پدید میاد، بعد نسبت به فائدش اذعان میکنی، بعد تصمیم میگیری که موانع رو برطرف کنی. این همه مقدمات تحقق اراده است که تو محل اشکال و مناقشه هم شده. حالا عزم میکنم بعد از مناقشاتش اگر فرصتش. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند چیه؟ این است که عزیز من، اون صفت طلب مثل همه انشاءات یک صفت واحدی است که در نفس انسان شکل میگیره. وقتی که شکل گرفت، اینجاست که دیگه باعث میشه عضلات شما در مسیر رسیدن به مطلوب و مراد به حرکت در بیاد. اگه بخوای خودت به دستش بیاری، یا باعث میشه در قالب یک امر از زیر دستت بخوای اون مطلوب و مراد رو تحصیل بکنه، اگر بخوای دیگران این کار رو انجام بدن نه خودت. بنده الان تصور میکنم لبو را، حس میکنم آب دهانم ترشح کرد، دلم قیریویری رفت، مثلا به خودم فکر میکنم چه چیز خوبیه این لبو، تصمیم میگیرم موانع رو بردارم. اینجاست که رفقا در دل من نسبت به لبو طلب یا به تعبیر دیگه اراده شکل میگیره. این میشه طلب و اراده حقیقی. حالا این طلبی که در نفس من شکل میگیره بروز و ظهورش چجوریه؟ میتونه به این نحو باشه که بلنشی اقدام کنی به خرید لبو و پخت لبو، عضلاتت به کار میفته، میری در مغازه دست تو جیب میکنی، پولو میدی، لبو رو میخری داخل قابلمه فلان. این مال ماهای که مستضعفیم. اما اگه مال شما باشه، فوری انشاء میکنی یه امر و خطاب به زیر دستت، یا زیر دست اشتری لی لبو ان و تبخو، پر لبو بخر بفس. این بروز و اون طلب در قالب انشاء ماهی سر تعبیر میکنه به اراده تکوینی و اراده تشریعی. تکوینی وقتیست که خودت بخوای مراد رو ایجاد کنی، تشریعی وقتی است که در قالب انشاء حکم، در قالب امر، در قالب دستور بخوای مطلوبت رو و مرادت رو ایجاد کنی و بهش برسی. خب این تیکم بخونم. قائمتن بها صفتن اخرى که قائمتن به این نفس تکون و هیت طلب غیر اراده، گفتم غیر اراده زائده، سوا ما هو، هیچ صفت دیگری نیست مگر این استثناء از چیه رفقا؟ لا یجد غیر الاراده است. هیچ صفت دیگری غیر از اراده به دست نمیاد. سوا ما هو مقدمت و تحقق الاراده، آنچه که مقدمه ی تحقق اراده است. عند خطور شیء، این عند متعلق به تحقق اراده است. کی؟ هنگامی که تصور میشه شی، این خطور میشه تصور. تصور میکنی لبو را، والمیل و هیجان رغبه، عطف تفسیریه، الیه میخوره به چی؟ به شی. وقتی که میل در تو پدید میاد و رغبت و هیجان تحریک میشه، و عند تصدیق لفائدت اون شی، وقتی که اذعان میکنی در نفس خودت بعد از تصور فائده اون شی، اول تصوره، بعد جوشش میله، بعد هم تصدیق به فائده است. حالا بعضی از حواشی میگن که کاش اول میگفت تصدیق بعد میگفت میل و هیجان. اول یک شی تصور میشه، بعد فائدش تصدیق میشه، بعد به سمت اون شی میل میاد. و هو بزنید میخوره به ما هو مقدمه، سوا ما هو مقدمه تو تحققها. آقا ما هو مقدمه تو تحققها چیه؟ و هو این ما هو الجزم، اون جزمی است که پیدا میشه در نفس طرف به دفعه آنچه که موجب میشود توقفش را از طلب اون شی. توقفه میخوره به انسان، به برداشتن هر چیزی که موجب میشود توقف انسان را از طلب اون شی. لعجله ها متعلق به چیه؟ طلب. ضمیر لعجله ها ها به چی میخوره؟ فائده. ضمیر ها به فائده میخوره، حواستون جمع باشه. مقدمه تحقق اراده چیه؟ جزمه به دفع آنچه که موجب میشود توقف انسان را از طلب شی به جهت فائده ای که بر شی مترتبه. انسان طالب اشیاء به جهت فوائدش. خب بخونیم. و بالجمله لا یکاد و یکون و غیر صفات المعروفه. آقا صفات معروفه روشون بعدن میگه ها، تمنی و ترجی و اینجور چیزا که خواهد آمد، به چند خط بعد میاد. نیست غیر از صفات معروفه و اراده هناکه، یعنی فی عالم نفس، فی عالم نفس صفتون اخرى، صفت دیگری که قائم به نفس باشه که تکون و این صفت هیت طلب. کاشنا مؤنث می آورد صفت دیگری که اسمش چی باشه؟ طلب باشه. نه، هرچه هست همون اراده است، همین طلبه، این دو یکی هست. فلا محیسه، پس چاره ای نیست از اتحاد اراده و طلب، چاره جز قبول این مطلب نیست. فلا محیسه، این که باشد، این انیکون اتبر چه اتحاده، این که باشد اون شوق مؤکد، شوق مؤکدی که المستتبع به دنبال دارد تحریک عضلات خودت را در اراده فعلش، تحریک العضلات فی ارادت فعلهی. ضمیر فعلهی میخوره به شی، چند خط بالا دیدید؟ وقتی که اراده کند انجام اون شی را مستقیما، یعنی خودش انجام بده. اول مستتبع، اینم عطف بر همون مستتبعی است که صفت دوم شوق بود، شوق مؤکدی که مستتبع امر عبید بندگانش است، امر عبید است به اون فعل. فیما لو ارادهو متعلق به مستتبع، المستتبع لتحریک العضلات یا مستتبع امر به عبید است در آنچه که فیما لو اراده، فیما لو اراده لا کذالک، متعلق به مستتبع دومه در مقابل فی ارادت فعلهی بالمباشر است. دیدی؟ در مقابل اون تعبیره گاهی وقت مستتبع تحریک عضلات میشه در جایی که اراده کرده باشد انجام اون شی را. ضمیر فعلی به شی بزنید بالا، عند خطور شی، دیدید؟ یا یعنی اینکه مستتبع امر بندگانش هست به اون شی. در کجا مستتبع امره؟ در جایی که اراده کرده باشد اون شی را. لا کذالک، نبل مباشره، نبل مباشره، خواسته باشه به طور غیر مستقیم اون فعل انجام بشه، توسط عبد انجام بشه، به واسطه عبد. بالای اون اراده فعل بل مباشره می‌رسید اراده تکوینی، بالای این لو اراده لا کذالک می‌رسید اراده تشریعی. اراده تکوینی یعنی طلب انجام فعل توسط خود، اراده تشریعی یعنی طلب انجام فعل به واسطه تشریع بر دیگران، دستور بر دیگران، امر به دیگران. آقا مسمن رو بنویس، ان یکون ذالک الشوق المؤکد خبر ان یکون. تا الان هر چی خوندی مستتبع ها تو پرانتز بود، مسمن، این که باشد این شوق اکید مسمای به نام طلب و اراده، به این دوتا نام. شاهدش هم این است که شاهد این که مسمای این دو یکیست این است که کما یعبر به این شوق، شوق اکید تارتن، ضمیر فاعلی به چی میخوره؟ شوق. یعبر این شوق اکید به این طلب تارتن، و گاهی اوقات تعبیر میشود این شوق اکید به اون اراده تارتن، که اوقات بهش میگن طلب و اوقات میگن اراده. این هم از این. خب دیگه بقیهش رو نمیرسیم، فقط نکته که ایشون بعدن اشاره میکنه و تصریح میکنه اینه که این برهانی که اونو اقامه کردن فقط و فقط میتونه تفکیک بده بین اراده حقیقی و انشائی، به تعبیر دیگه طلب حقیقی و انشائی، بین منصرفون انه این دوتا میتونه تفکیک بده، و الا حقیقت این دو به اون برهان اشاعره قابل تفکیک نیست. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.